ساعت 22 این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. با درود به شما، بنده کیوان حسینی در مجله شبانگاهی امشب از همین حالا در کنارتون خواهم بود به مدت نیم ساعت با یه برنامه بسیار شنیدنی متنوع از تحولات ایران و جهان در روز شنبه 30 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، 19 فوریه سال 2011 میلادی. طبیعتاً توی این برنامه میتونید گزارش‌های مفصلی رو درباره اعتراض‌های روز اول اسفند ماه که قرار است مخالفان در ایران انجام بدهند بشنوید، اما قبل از همه اونها نگاهی گذرا و کوتاه خواهیم داشت به مهمترین و آخرین خبرهای ایران و جهان. آرش حسن نیا در کنار من هست در استودیو رادیو فردا تا به ما بگه تو دنیا چه خبره. آرش بهت سلام میکنم، چه خبر؟
سلام کیوان، قبل از اینکه تو به گزارش های مفصل از فردا اول اسفند بپردازی، من به خبرهای امروز و اعتراض ها در کشورهای عربی مسلمان منطقه بپردازم. و اون جایی که در یمن پلیس و حامیان دولت یمن با معترضان درگیر شدند.
و خبری از ایران هم داریم، خبر تازه ای؟
حتما، بالاخره بودجه سال آینده فردا به مجلس میده.
مبارکه.
و اینکه ماموران امنیتی کوچه ورودی خانه میرحسین موسوی رو با یک دیوار آهنی مسدود کردند.
سیالی مشتاقیم که بشنویم تازه‌ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آرش حسن نیا.
نیروهای پلیس و هواداران دولت یمن روز شنبه در صنعا پایتخت یمن با مخالفان دولت درگیر شدند. امروز شنبه در دهمین روز تظاهرات علیه دولت یمن، مخالفان قصد داشتند از دانشگاه صنعا به سمت وزارت دادگستری راهپیمایی کنند، اما نیروهای پلیس و هواداران مسلح دولت علی عبدالله صالح با آنها درگیر شدند. در درگیری‌های امروز بین معترضان و نیروهای امنیتی و هواداران دولت دست کم یک نفر کشته شد. در جریان اعتراضات مردمی در یمن که خواستار برکناری دولت علی عبدالله صالح هستند، تا کنون 7 نفر کشته شدند. علی عبدالله صالح بیش از 30 سال است رئیس جمهوری یمن را بر عهده دارد. محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد میگوید لایحه بودجه سال 1390 فردا یک شنبه از سوی دولت به مجلس ارائه می شود. بر اساس قانون لایحه بودجه هر سال باید تا نیمه آذر ماه به مجلس ارائه شود، اما در سالهای گذشته دولت هیچگاه به این زمانبندی پایبند نبوده است. در همین حال حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از احتمال موکول شدن بررسی و تصویب لایحه بودجه 90 به سال آینده خبر داده است. به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی احتمالاً احکام بودجه در اسفند 89 برای فروردین سال 1390 اجرایی می شود. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ایجاد دیوار آهنی در معبر ورودی خانه میرحسین موسوی خبر داد. به گزارش سایت کلمه، برخی از کارمندان نهاد ریاست جمهوری، پزشکان و بیماران بیمارستان شهید شوریده که در نزدیکی کوچه اختر در خیابان پاستور محل سکونت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد قرار دارد، گزارش دادند که ماموران امنیتی روز یکشنبه در برابر ورودی این کوچه یک دیوار بزرگ آهنی ایجاد کردند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالف دولت پس از اعلام درخواست صدور مجوز برای راهپیمایی 25 بهمن عملاً در حصر خانگی قرار گرفتند و تمام راه‌های ارتباطی آنها با دنیای بیرون قطع شده است. کیوان اگر من فرصت دارم
یه خبر دیگه.
خب خبر دیگر رو من ترجیح میدم که از بحرین بخونم که مخالفان دولت بحرین بار دیگر به میدان اصلی شهر، میدان مروارید، بازگشتند. در پی خروج تانک‌ها و نیروهای نظامی بحرین از میدان مروارید، میدان اصلی شهر منامه، چند هزار تن از مخالفان بار دیگر به این میدان بازگشتند.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از آرش حسنی شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب. دو ساعت مانده به اول اسفند ماه، روزی که مخالفان در ایران می‌خواهند به خیابان بیایند و یاد کشته شدگان 25 بهمن ماه را گرامی بدارند. گروه‌های زیادی از مردم دعوت کردند تا اول اسفند در تظاهرات شرکت کنند، از جمله دانشجویان. مفصل برایتان خواهیم گفت. و همزمان ایرانیان در بسیاری از شهرهای مهم جهان همبستگی کم سابقه‌ای با اعتراض‌ها در داخل ایران به نمایش گذاشتند. در ارتباطی زنده با یکی از هماهنگ کنندگان این گرد همایی ها آخرین خبرها را خواهیم شنید. و این میانگویا تمامی مناطق کردنشین ایران نیز در آستانه اعتصابی سراسری است در اعتراض به مرگ صانع ژاله، دانشجوی کرد دانشگاه هنر در روز 25 بهمن ماه. یک روزنامه‌نگار کرد ما را در جریان فراخوان گروه‌های سیاسی مدنی کرد برای اعتصاب سراسری قرار خواهد داد. و مجمع روحانیون مبارز از تشکلات ریشه‌دار اصلاح طلبان شدیداً تحت فشار است. چگونه برایتان خواهیم گفت. همه اینها تا ساعت 10:30 امشب در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم و در چند دقیقه اخیر چند باری تکرار کردم، روز اول اسفند ماه یعنی فردا، روزی که تنها 2 ساعت دیگه آغاز خواهد شد، روزیه که مخالفان در ایران تصمیم گرفتن یک بار دیگه به خیابان بیاند و این بار یاد کشته شدگان روز 25 بهمن ماه و تظاهرات اون روز رو گرامی بدارند. همونطور که میدونین محمد مختاری و سانه ژاله دو نفری بودند که نامشان اعلام شد به عنوان کشته شدگان اعتراض‌های روز 25 بهمن ماه. و همزمان فعالان دانشجویی هم در ایران میگویند روز اول اسفند مردم باید برای برگزاری مراسم هفتم دو دانشجوی کشته شده در اعتراض‌های هفته گذشته حضور فعال داشته باشند. فهیمه خضر حیدری و جزئیات بیشتر درباره دعوت فعالان دانشجویی از مردم ایران برای شرکت در تظاهرات اول اسفند ماه.
دانشجویان و فعالان دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف این روزها با صدور بیانیه از مردم می‌خواهند که روز هفتم کشته شدگان 25 بهمن ماه به خیابان بیایند. دانشجویان دانشگاه آزاد، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر و فعالان دیگری در این حوزه هم با صدور بیانیه خواستند مردم دانشجویان کشته شده در روز 25 بهمن ماه را فراموش نکنند. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و عضو پیشین شورای عمومی تحکیم وحدت، میگوید فعالان دانشجویی از اینکه جمهوری اسلامی شهدای دانشجویی 25 بهمن ماه را وابسته به خودش معرفی میکند خشمگینند.
در پی تجمعات روز 25 بهمن که به دعوت رهبران جنبش سبز صورت گرفته بود، های مختلف مردم در خیابان حاضر شدند. دانشجویان هم بخشی از این گروه ها بودند و اعتراض کردند به روندی که در کشور حاکم شده. متاسفانه دو تن از دانشجویان به دست نیروهای حاکمیت به شهادت رسیدند که حاکمیت سعی کرد توسط رسانه های تبلیغاتی خودش یه جوری وانمود کنه که انگار اینها وابسته به حاکمیت بودند، نیروهای بسیجی بودند که توسط نیروهای مخالف به شهادت رسیدند. دانشجو از این برخورد حاکمیت به شدت خشمگین شدن، همراه گروه های دیگه بیانیه صادر کردن و گفتن که در مراسم روز هفتم شهادت این عزیزان اونها هم در خیابان ها حضور خواهند داشت. اولین واکنش دفتر تحکیم وحدت داشت، طبق بیانیه اعلام کرد که یک هفته عزای عمومی در سراسر دانشگاه کشور اعلام کرد. از سوی فعالین دانشگاه آزاد از سراسر کشور دانشگاه های مختلف بیانیه رو همزمان با هم صادر کردن که گفتن که در مراسم هفتم روز اول اسفند حتما حضور خواهند داشت در شهر تهران و سایر شهرها. دانشگاه علم و صنعت هم تشکل سبزشون هست که یک تشکل دانشجویی هست که بعد از انتخابات فعال شده بیانیه صادر کرده و گفته که حتما در مراسم روز اول اسفند حتما شرکت خواهد کرد.
سانه ژاله، دانشجوی کشته شده در 25 بهمن ماه، از دانشجویان دانشگاه هنر بود. همکلاس‌های سانه ژاله در دانشگاه هنر این روزها کلاس‌ها را تعطیل اعلام کردند. پس از کشته شدن سانه ژاله و دستگیری تعدادی از دانشجویان دانشگاه هنر، انجمن اسلامی دانشگاه با صدور بیانیه‌ای یک هفته عزای عمومی اعلام کرد و گفت کلاس‌های درس تا آزادی تمامی دانشجویان بازداشت شده از دانشگاه تعطیل خواهد بود. هاتف سلطانی، فعال دانشجویی از دانشگاه هنر:
روز 27 بهمن در واقع مراسم تشییع پیکر سانه بودش. دانشجوها وارد دانشگاه شدن و وقتی دانشگاه رو تسخیر شده توسط نیروهای بسیجی دیدن، کلن فضای رعب و وحشتی تو دانشگاه از همون موقع شروع شده و هنوز هم وجود داره. دانشگاه هنر هنوز انجمن اسلامی نداره و یک انجمن اسلامی زیرزمینی فعالیت میکنه. تا اونجا که من صحبت کردم با چند نفر از بچه‌ها نظرشون این بود که فعلا دانشگاه رو تعطیل میکنن.
با وجود اینکه فعالان دانشجویی از واکنش باز نماندند و با صدور بیانیه های مختلف از حضور خیابانی در روز اول اسفند میگویند، اما همزمان با محدودیت های گسترده هم روبرو هستند. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و عضو پیشین شورای عمومی تحکیم وحدت، از این محدودیت ها میگوید:
تقریبا تمام تشکل های شناسنامه داری که قبلا فعالیت میکردن و بر ضد استبداد تشکل های آزادی خواهی بودن، متاسفانه از سوی حاکمیت طبق روند کاملا غیرقانونی اینها رو منحل اعلام کردن. این تشکل ها حالا یا به فعالیت خودشون ادامه دادن و یا در شکل و قالب های جدیدی خودشون رو سازماندهی کردن. بعد از انتخابات هم که دانشجوهای مختلف که حالا اونها رو به عنوان ما دانشجویان سبز دانشگاه ها میشناسیم، خودشون یه گروه هایی رو تشکیل دادن. حالا اگر هم بخوان خودشون رو رسما اسم ببرن، مسلما با برخورد های شهید حاکمیت برخورد میکنن. الان حاکمیت طوری شده که به هر شخصی که معترض این روند موجود باشه برخورد شدیدی میکنه.
یک شنبه اول اسفند 7 روز از کشته شدن سانع ژاله و محمد مختاری دانشجویان دانشگاه های هنر و آزاد در اعتراض های خیابانی 25 بهمن ماه میگذرد.
گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری رو شنیدیم و همینطور که در این گزارش هویدا بود، فعالان دانشجویی در ایران از مردم خواستند که فردا به عنوان 7 روز درگذشت سانع ژاله و محمد مختاری به خیابان‌ها بیان و اعتراض خودشون رو نشون بدن، و همزمان ایرانی‌های خارج از کشور که گویا برای اعتراض‌هاشون هم هیچ محدودیت و مشکلی ندارند، اعتراض‌های کم سابقه ای رو تدارک دیدند و برگزار کردند. همکنون مهرداد درویش‌پور یکی از هماهنگ‌کنندگان تجمع‌های ایرانیان خارج از کشور بر روی خط همراه من هست. آقای درویش‌پور به شما سلام می‌کنم. قبل از هر چیز می‌تونید به ما بگید که اعتراض‌های امروز در کدام شهرها برگزار شد؟
در واقع حدود دیروز 7 شهر شیکاگو، کلن، لندن، اسلو، برلین، ملبورن و امروز هم شهرهای آخن، آتلانتا، کلن، وین، پاریس، لس آنجلس، مالمو، هامبورگ، هایدلبرگ و یوتبوری و گوتنبورگ هم این تظاهرات رو داشتن و حدود بیش از 10 شهر امروز تظاهرات داشتن همزمان، و در این حال فردا هم حدود شهرهای نوشهری در ترکیه، تورنتو، استکهلم، کوپنهاگ، مونیخ، واشنگتن، لندن و برلین هم تظاهرات خواهند داشت. در واقع در این 3 روزی که تظاهرات اعلام شده، حدود بیش از 20 شهر از کشورهای استرالیا، کانادا، آمریکا و اروپا این تظاهرات ها رو داشتن برای حمایت از مبارزات مردم ایران، و تمرکز بر روی پیشتر شاید شنبه بود، ولی در این آخرین لحظات تعداد شهرهایی که به تظاهرات روز یک شنبه افزوده میشن افزایش پیدا میکنه، و فکر میکنیم غیر از این تظاهراتی که در بیش از 10 شهر امروز و 7 شهر روز گذشته بوده، این شهرهای حدود 10 شهر دیگر دست کم فردا تظاهرات خواهند داشت. برخی از شهرها و کشورها 2 روز تظاهرات رو دارن، مثلا 5 شنبه، جمعه و 1 شنبه در لندن، و برخی از کشورهای دیگر هم به این ترتیب تظاهرات 2 یا 3 روز پی در پی رو دارن و برای همبستگی با مردم ایران.
بسیار عالی. آقای درویش، میتونید به ما بگید که دقیقاً ایرانیان خارج از کشور که در این اعتراض‌ها حاضر میشن عموماً چه شعارهایی رو میدن؟
اساس این اعتراض‌ها به سرکوب خونین تظاهرات 25 بهمن هست، اعتراض به دستگیری‌ها هست، اعتراض به در واقع حصر خانگی که برای آقای مرتضی و کروبی و دیگر مخالفان ایجاد شده هست، و در این حال ضمن اینکه شعار آزادی زندانیان سیاسی شاید محوری ترین شعاری است که در همه جا سر داده میشه و متوقف کردن خشونت لجام گسیخته حکومت، در این حال در بسیاری از تظاهرات شعارهای ساختار شکنانه وجود داره، شعارهایی که مستقیما خود آقای خامنه‌ای رو هدف قرار داده و روشن است که به این ترتیب اگر در داخل کشور در تظاهرات 25 بهمن شعارهای ساختار شکنانه فراگیر شد، روشنه که در خارج از کشور هم در این تظاهرات شعارهای ساختار شکنانه ابعاد بسیار گسترده‌تری پیدا کرده همراه و همزبان با داخل کشور.
آقای درویش‌پور، حالا میزان این اعتراض‌ها بسیار گسترده است و در شهرهای متفاوت و گوناگونی برگزار میشه. حالا برای اینکه شنوندگان ما در داخل ایران تصویر بهتری از این اعتراض‌ها داشته باشن، اول اصلا میتونید به ما بگید که استقبال ایرانیان خارج از کشور از این اعتراض‌ها چگونه بوده، و دوم اینکه معمولاً کجاها برگزار میشه؟ آیا در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه یا در میادین اصلی شهر؟
در واقع در این تا اینجا که من اطلاع دارم در بسیاری از شهرها در میادین مرکزی شهر قرار گرفته، برخی از کشورها و شهرها جلوی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران برگزار شده و برخی جاها هم جلوی پارلمان های کشورهای مربوطه، چون یک هدف معینی که در تمام این تظاهرات وجود داره و مشترک هست، اعمال فشار به مقامات حکومت‌های غربی است برای اینکه واکنش قدرتمندتری نشون بدن در برابر جمهوری اسلامی ایران و مثل مصر تماشاچیان نمانند که ابتدا مردم تکلیفشون رو با حکومت یکسره کردن سپس پیام‌های تبریک به مردم فرستاده بشه. برعکس، درست امروز مردم ایران نیازمند گسترده‌ترین حمایت مجامع بین‌المللی هستند. بنابراین چه در میادین مرکزی شهر، چه در جلوی سفارتخانه ها، چه جلوی پارلمان های کشورهای اروپایی، همه این تظاهرات با خواست معین اعمال فشار کشورهای غربی است. و در استکهلم هم ما فردا یکی از گسترده ترین تظاهرات ها رو خواهیم داشت و در پی اون اساسا ملاقاتی با وزارت امور خارجه سوئد برای اینکه از طریق سوئد اتحادیه اروپا رو تحت فشار قرار بدیم که اتحادیه اروپا با شدت و قدرت واکنش نشون بده و مانع از خشونت گسترده تر حکومت اسلامی علیه تظاهرکنندگان و طرفداران دموکراسی آزادی در ایران بشه.
بسیار از شما سپاسگزارم. مهرداد درویشپور از هماهنگ کنندگان تجمع های ایرانیان خارج از کشور در بیش از 20 شهر جهان همراه با ما بود و آخرین خبرها را از این اعتراض ها با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما روز جمعه 29 بهمن گروهی از فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از ایران موسوم به کمیته هماهنگی اعتراضات به قتل صانع ژاله از تمامی مردم شهرهای کردنشین در ایران خواستند تا روز یکشنبه اول اسفند ماه دست به اعتصاب سراسری بزنند. در بیانیه این کمیته از عموم مردم خواسته شده تا با تعطیلی بازار و مدارس در اعتراض به آنچه که گفته شده قتل عام جوانان کرد شرکت کنند. صانع ژاله دانشجوی کرد در دانشگاه هنر تهران بود که در اعتراضات روز 25 بهمن ماه در تهران به ضرب گلوله کشته شد. معترضان عاملان قتل او را ماموران امنیتی می‌دانند، اما حکومت ایران می‌گوید که مخالفان حکومت او را به قتل رساندند. برای آگاهی بیشتر در ارتباط با فراخوان اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران، همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با بهداد بردبار، روزنامه‌نگار کرد در نروژ. توضیحات بهداد بردبار رو با هم می‌شنویم.
فراخوان تقاضای اعتصاب سراسری رو داره در شهرهای کردنشین و خوشبختانه با بازخورد خیلی خوب و مناسبی روبرو شده و سایر احزاب و گروه ها هم حمایت کردند. البته در کنار این بیانیه فراخوان‌هایی برای اعتصاب، راهپیمایی و تظاهرات هم صادر شده، ولی کاری که ما کردیم به فراخوان اعتصاب سراسری بوده و مادران صلح کردستان بیانیه صادر کردند و کانون نویسندگان کرد تا لحظاتی پیش به جمع ما پیوستند و از اعتصاب سراسری حمایت کردند.
دقیقاً چه سازمان‌ها و نهادهای دیگری در این فراخوان شرکت دارند؟
9 سازمان سیاسی عموماً در خارج از کشور، اینها بیانیه‌ای دادند برای به اصطلاح اعتراض و تجمع. و سازمان‌هایی که از اعتصاب حمایت کردند سازمان‌های مدنی هستند که بیشتر از این اعتصاب حمایت کردند.
آیا این فراخوان اعتصاب فقط محدود به استان کردستان و فقط از اهالی این استان خواسته شده که دست به اعتصاب بزنند؟
خیر، ما در متن بیانیه هم اشاره کردیم که روز اول اسفند روز اعتراض هستش به قتل این دو جوان و سایر مردم هم ظاهرا در سایر شهرها قرار هستش که اعتراضاتی صورت بگیره و ما به صورت خاص فقط اعتصاب رو در کردستان مطرح کردیم، اما اعتراضات در تهران و سایر شهرهای بزرگ برقرار خواهد بود.
آیا واکنشی از داخل ایران نسبت به این فراخوان شما دریافت کردین؟
تا جایی که ما اطلاع داریم و صحبت کردم با دوستان و آشنایان در کردستان، اینها خبردار شدند. یعنی مردم مکالمه میکنن با هم دیگه و این خبر رو رسوندن و علاوه بر اون هم رادیوها و تلویزیونهای احزاب کرد اخبار رو پوشش دادن.
آقای بردبار، این فراخوان در هماهنگی با شورای هماهنگی راه سبز امید صادر شده یا فراخوان مستقل از درخواست این شوراست که روز اول اسفند رو برای تجمع اعتراضی در سراسر ایران قرار دادن؟
ما به صورت مستقل عمل کردیم و با اونها هماهنگی نداشتیم. ما خواسته اعتصاب رو مطرح کردیم و اونها خواستار پیوستن به اعتراضات شدند. کار ما منافی همدیگه نیسته، شاید موازی همدیگه باشه.
توضیحات بهداد بردبار، روزنامه‌نگار کرد ساکن نروژ رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا جمالی درباره دعوت از شهرهای کردنشین ایران برای شرکت در یک اعتصاب سراسری در روز اول اسفند.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220.
از همین حالا آماده باشید، اگر فردا مشاهداتی داشتید از اعتراضات از هر کجای ایران میتونید زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا و همونطور که شنیدیم بسیار به ما کمک خواهد کرد. اما اگر خبرهای ایران رو دنبال میکنید طبیعتاً به خوبی میدانید که اصلاح طلبان از هر گروه و مسلکی این روزها در ایران تحت فشار هستند و همزمان شماری از مسئولان حکومتی طی روزهای گذشته خواستار اعمال فشار بیشتر بر مجمع روحانیون مبارز شدند. مجمع روحانیون مبارز که محمد خاتمی از سران آن به شمار می رود از احزاب ریشه‌دار اصلاح طلبان ایران محسوب می شود. مراد ویسی از تشدید فشارها بر مجمع روحانیون مبارز گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه منصوب آیت الله خامنه ای در تهران می گوید باید مجوز فعالیت مجمع روحانیون مبارز را لغو کرد.
مجمع مبارز عزیزان عقبه فتنه است. طراحی حرکت 25 بهمن را باید در آنجا دید. مجمع مدرسین قم که فقط و فقط حضور اینترنتی دارند، فقط حضورشون این حضور است که بیانیه بدن محکوم کنن، اینها معرکه بیاره، معرکه ی آتش فتنه هستند، اینها عقبه فتنن و به فضل خدا هیچ جایی در بین روحانیت معزز نداشته و ندارن. به صراحت میگویم این مجامع به اصطلاح روحانی بیش از 20 ماه است آب به آسیاب فتنه‌گران می‌ریزند.
مجمع روحانیون مبارز در سال 1367 و در پی جدایی جمعی از روحانیون چپگرای مذهبی از جامعه روحانیت تهران ایجاد شد. این انشعاب در آن زمان مورد تایید آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی قرار گرفت. هم آیت الله خمینی و هم بعدها آیت الله خامنه‌ای به مجمع روحانیون همانند جامعه روحانیت کمک مالی می کردند. اگرچه معلوم بود که آیت الله خامنه‌ای جامعه روحانیت را بر مجمع روحانیون ترجیح می دهد. اما بعد از ناآرامی‌های سال گذشته ایران، مجمع روحانیون به انتقاد از سرکوب تظاهرکنندگان توسط حکومت و انتقاد تلویحی از شیوه حکومت آیت الله خامنه‌ای پرداخت. در مقابل برخی مسئولان حکومتی اعلام کردند مجمع روحانیون مبارز در ایجاد اعتراضات ضد حکومتی که آن را فتنه می‌نامیدند نقش مهمی داشته است. صدای منتسب به سردار مشفق از فرماندهان قرارگاه سارالله سپاه را می‌شنوید درباره نقش رهبری مجمع روحانیون مبارز در ناآرامی‌های پس از انتخابات.
مرکز تصمیم‌گیری جریان اصلاحات برای ورود به انتخابات دهم از گروه جیف منتقل شد تو مجمع روحانیون. رفت تو مجمع روحانیون و اونجا دیگه مرکز شد برای طراحی، برای راهبردسازی، برای تولید فکر، برای اینکه استراتژی‌های بالا اونجا تعیین بشه و بقیه احزاب و جریان سیاسی زیر لوای جناب آقای موسوی خوئینی ها اداره کار رو دستشون بگیرن تا بتونن تو انتخابات موفق بشن. خیلی از دوستان اون موقع خوشحال شدن، گفتن خب الحمدلله مرکز فکر اصلاح طلبو از دست صدام مجاهدین و مشارکت خارج شد. اینا آدمای رادیکال و تندی بودن، چون اینا بیشتر تو اتاق فکر اثرگذار بودن. رفت تو مجمع روحانی و مجمع روحانی بالاخره اینا کسایی هستن که با امام بودن، اینها در دفاع از آرمان‌های امام حتما محکم تر می‌ایستن و ما دیگه شاهد اون اقدامات رادیکالی بر علیه انقلاب و آرمان‌های امام و اینها دیگه نخواهیم بود. همون موقع ما اولین هشدار رو خدمت بعضی از دوستان دادیم، خدمت بعضی از مسئولین هم اعلام کردیم که از این به بعد کشور دچار یک درگیر یک موضوعات امنیتی خواهد شد.
پس از اعلام چنین اتهاماتی علیه مجمع روحانیون مبارز از سوی مسئولان نظامی و امنیتی، روحانیون طرفدار حکومت نیز به تکرار این اتهامات در منبرها پرداختند. صدای حجت الاسلام نبویان از شاگردان آیت الله مصباح یزدی را میشنوید هنگام متهم کردن مجمع روحانیون مبارز به توطئه علیه آیت الله خامنه ای.
تهیه کفرخواست علیه رهبری، شکستن ابهت رهبری. موسوی خوئینی ها میگه باید بعد از سخنرانی آقا در 29 خرداد خطبه ها شنبه باید بریزیم بیرون تا فصل الخطاب بودن رهبری از بین. اگر لازمه باید خون بدهیم. مجمع روحانیون اطلاعی داده که بیاد بیرون.
در مجموع با وجود تداوم فشارها بر مجمع روحانیون مبارز در 20 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری، حالا به نظر می رسد این فشارها به طور مشخص تعطیل کردن این حزب روحانیون اصلاح طلب را هدف قرار داده است.
مجمع روحانیون مبارز زیر ضربه گزارش همکارم مراد ویسی رو با هم شنیدیم.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید در ساعت 22 و 25 دقیقه و اما موضوع بعدی. پس از 133 روز دو خبرنگار آلمانی از زندانی در شهر تبریز آزاد شدند. این دو در آغاز به 20 ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند ولی سپس این مجازات به جریمه نقدی بدل شد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان و گزارشی درباره این خبر.
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در شهر تبریز با اعلام پایان رسیدگی به پرونده دو خبرنگار آلمانی آن دو را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داد و حبس تعزیری آن دو را به پرداخت جریمه نقدی تبدیل کرد و به این ترتیب این دو خبرنگار و عکاس هفتنامه ولت ام زونتاگ پس از گذراندن 133 روز زندان در شهر تبریز آزادی خود را باز یافتند. مبلغی که هر یک از این دو خبرنگار پرداختند 500 میلیون ریال است. این دو خبرنگار در 18 مهر ماه امسال در حالی که در شهر تبریز سرگرم مصاحبه با سجاد قادرزاده فرزند سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به مجازات سنگسار بودند از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شدند. این دو روزنامه‌نگار آلمانی از سوی دادستانی شهر تبریز ابتدا با این استدلال که آن دو با ویزای توریستی وارد تهران شده و بدون دریافت مجوز رسمی فعالیت روزنامه‌نگاری در ایران دست به مصاحبه زده اند جاسوس شناخته شدند. این اتهام اما پس از گذشت چند روز پس گرفته شد. در پی آزادی این دو شهروند آلمانی، وزارت خارجه آلمان در برلین در نخستین واکنش خود ابراز امیدواری کرد که این دو خبرنگار هر چه زودتر به آلمان بازگردند. در همین حال بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در نظر دارد شامگاه شنبه راهی تهران شود. ولی این خبر هنوز از سوی وزارت خارجه آلمان در برلین تایید نشده. از طرفی خواهران دو خبرنگار آزاد شده ی آلمانی هم در گزارشی که از سوی هفته‌نامه اشپیگل منتشر شده با اشاره به فرارسیدن نوروز سال 1390 از دستگاه رهبری ایران خواهان عفو و بخشش برادران خود شده بودند. حدود 25 روز پیش هم ولف روتارت بورن معاون وزیر خارجه آلمان برای آزادی دو خبرنگار یاد شده راهی تهران شد و با مقام‌های وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. در پی آزادی دو خبرنگار آلمانی خانم کلاودیا روت رهبر حزب سبزهای آلمان هم ضمن ابراز خرسندی گفته است از همان آغاز هم روشن بود که دو خبرنگار آلمانی به خاطر نادیده گرفتن مقررات ویزا در ایران مجرم شناخته می شوند. در این میان اما دیگر اتهام هایی که به این دو زده شد انگیزه های سیاسی داشته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش همکارم شهرام میریان رسیدیم به ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا، ولی از این فرصت باقی مونده استفاده میکنم و برای هواداران سینما در ایران یک خبر خوب دارم که دلم نمیاد همینجا اعلامش نکنم. اصغر فرهادی به خاطر ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین لحظاتی پیش در جشنواره فیلم برلین موفق شد که جایزه خرس طلایی این جشنواره رو از آن خودش بکنه، به این معنا که به عنوان بهترین کارگردان جشنواره انتخاب شد. البته اصغر فرهادی بهترین فیلم، ببخشید به من همین الان اطلاع دادن که جایزه بهترین فیلم به اصغر فرهادی و فیلم جدایی نادر از سیمین اختصاص پیدا کرده، ضمن اینکه آقای فرهادی پیش از این موفق شده بود که جایزه دوم این جشنواره رو که خرس نقره‌ای هست رو هم از آن خودش بکنه و در کارنامه خودش داشت در سال 2009 میلادی، ولی خب به هر حال موفق شد که الان مهمترین جایزه این جشنواره بین‌المللی فیلم در جهان رو که یکی از فستیوال‌های معتبر اروپایی هست به خودش اختصاص بده. با این خبر خوب از فستیوال فیلم برلین رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی و همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.